اما اداره میکردم، خب میدیدم که خیلی از استادان میامن اسلاید تهیه میکردن میذاشتن، بچه را خاموش میکردن و از رو اسلاید میخوند. خب ببینید، شما به خاطر این مغز یکی رو بیدار نگر دارید، یک هنر خاصی لازمه. شما چرا خاموش 10 تا 20 تا آیتم و A B C D E F G H نوشتی و راجع به هر کدومشون توضیح میدی؟ من از اون بالا نگاه میکردم، میبینم کم کم دارن دهندره میکنن، کم کم دارن میخوابن، آخر سر که تموم میشد دست میزدن. چرا نفهمیدند؟ ببین یک معلمی نبوده که بتونی اونا رو نگه داری. من یادم میاد در همایشای رازی یو برق رفت، نزدیک به 700-800 نفرم بودن. خب من خودم نباختم، بلند داد زدم، حرف زدم، گفتم یه رو بعد برق اومد. ببینید، نذاشتم کسی خسته بشه بخواد بره. خب البته شاید یه مقدار ذاتی باشه معلم بودن، ولی من یادمه که این خاطر بگم براتون، برای اون قسمت آنلاین هم گفتم، یه زمانی ما انترن زنان پیچ شمرون بودیم که حالا شده توانبخشی انگار. خب خواستن که 3 نفر رو بگیرن، از 3 نفر اومدن برای استادیاری. اینا اون استاد اون موقع جانشای ساله بینا 3 تا کتاب زنان داد، گفت برید شما این مبحث رو بخونید، نیم ساعت بیاییم برای این بچه ها و اینا بگید. خب در این سخنرانی من استاجر دانشجو بودم، انترن بود، رزیدنت بود، استادیار بود، دانشیار بود، استاد بزرگم بود. ما در طرز صحبت کردن و درس دادن این نمره دادیم هر کدوممون، اونی که بیشترین نمره رو گرفت شد استاد زنان اون موقع.
بله.
ببینید، پس چقدر برای انتخاب کردن یک معلم نقش زیاده. ببین، یکی ممکنه نفر اول کنکور رزیدنتی باشه ولی معلم نباشه.
بله.
یکی ممکنه نفر 4 کنکور رزیدنتی باشه ولی معلم باشه. ما در انتخاب معلممون دقت نداریم، فقط همین نمره و ایناست.
بسیاری خیلی ممنونم.
خستتون کردم.
اینقدر شیرین صحبت میکنی، من شیفته صحبت های شما شدم. ممنونم ازتون. خیلی نکته قشنگی گفتید. ابتدا از اون دبیرستان البرز گفتید که در واقع تأثیرپذیری اون نظم و ترتیب و اینا رو داشتید و حالا در مقام یک استاد در مورد اثرگذاری صحبت میکنید که اینا برای نسل بعدی نقش داشته باشه.
جناب دکتر سجوقی، من در مونیپور اولین نفری هستم که سر کلاس میشینم.
بله.
هیچ وقت آخرین نفر نیستم که اون بچه رزیدنت و انترن بدونه دوتا قانون نشسته، من هنوز نرسیدم، از پلا بودوی بیاد بشینه. یعنی اگر شما میخواد مدیر باشی، اول باید خودت مدیر باشی تا اونا به تو نگاه کنن. ولی اگر تو استادی باشی که همیشه دیر بیای، کلاس شروع شده، بچه ها خوابیدن، یکی پاشو دراز کرده، یکی دهن درده میکنه، تو معلم خوبی نیستی، تو مدیر خوبی نیستی و نمیتونی مغز و اینا رو به دست بکشی.
خیلی متشکرم استاد قرونی. امشب از اساتید بزرگی نام بردن، از جمله آقای دکتر غریب. جمله معروف از دکتر غریب به جا مونده، ایشون میگن اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی و اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی. زادروس ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی.
قبرستان معروف شیخان در نزدیکی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آرامگاه بزرگان بسیاری است. در گوشه‌ای از این قبرستان قدیمی، در کنار سایر قبور ناشناس، با کمی جستجو میتوان بر روی سنگ ساده و بی‌پیرایه‌ای نامی آشنا را پیدا کرد، نامی که در تاریخ پزشکی کشورمان با بزرگی بسیار از آن یاد می‌شود. دکتر محمد غریب. دکتر محمد غریب فرزند علی اصغر خان گرکانی، از اولین پزشکان متخصص طب اطفال ایران، بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران و نیز از بنیانگذاران مرکز طبی کودکان بوده است. او در سال 1288 هجری خورشیدی در تهران متولد شد.
تو خیابون کوچه و برزن دنبال بیمار میگشت، بیماری که ربطی به رشته خودشم نداشت، چون رفقاش متخصص در رشته های دیگه بودن. پروفسور یحیی عدل بود که جراح بود، اولین جراح ایران بود، و یکی دیگر جراح چشم بود. هر کسی رو میدید مشکلی داره با این رو مینداخت، التماس میکرد، گاهی وقت پول به اینها میداد، یا گاهی وقت اینها رو تشویق میکرد که رایگان فلانی رو عمل بکنه.
دکتر قرین در سال 1306 در زمره اولین گروه دانشجویان ایرانی بود که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفتند و در سال 1314 نخستین ایرانی بود که توانست در کنکور انترنی بیمارستان پاریس موفق شود. وی به پاس خدمات چشمگیر علمی موفق به دریافت نشان دانش از دانشگاه تهران و نشان درجه اول فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش و نیز نشان عالی لژون دونور از دولت فرانسه گردید. در سال 1319 کتاب بیماری های کودکان را به چاپ رساند و دو سال بعد موفق به دریافت نشان عالی دولت فرانسه شد. دکتر در سال 1350 به عضویت هیئت مدیره انجمن بین المللی بیماری های کودکان درآمد. وی در طول سالهای فعالیت علمی خود در کنگره های مختلف بین المللی از جمله فرانسه، امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه و اتریش دعوت شده و عضویت چندین مجمع علمی بین المللی را بر عهده داشته است. دکتر غریب اولین تعویض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بود. این پزشک بزرگ در سال 1351 هجری خورشیدی گرفتار بیماری مهلک سرطان شد و اقدامات درمانی در وی مؤثر نیفتاد و سرانجام در بهمن ماه 1353 هجری شمسی در مرکز طبی کودکان درگذشت و طبق وصیت خود در جوار قبر پدر بزرگوارش در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.
اونچنان در بین مردم جا پیدا کرده بود که بعضی از شاگردانش هم به او تحصیل کرده بودن و ویزیت نمی گرفتن و دارو می دادن.
شاید باور بسیاری از پزشکان این مرز و بوم هنوز هم این سخن سعدی است که طریقت به جز خدمت خلق نیست.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. روز پزشک هست و برنامه متفاوت رو داریم خدمتون تقدیم میکنیم. اگر موافق باشید چند تا پیامک ها رو با هم دیگه بخونیم. خیلی پیامک های پرمهری ارسال کردید، ممنونم از شما. 0990212 تشکر کنم از برنامه سپهر دانش و روز پزشک رو خدمت همه پزشکان تبریک گفتن. 0915051 ممنونم، نوشتن که روز پزشک برای پزشکانی که از جان خودشون مایه گذاشتن که امید مردم بهشون باشه، اول خدا بعد شما دکتران عزیز، بسیار بسیار مبارک باشه. و تشکر کردن از زحماتی که پزشکان عزیزمون داشتن. دوست عزیزمون 0921317 نوشتن از پزشکان بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و سایر پزشکانی که در این مرز و بوم هستن تشکر کردن. بابت حضور آقای دکتر قارونی هم تشکر کردن برنامه امشب، همچنین از خدمتگزاران خودشون در برنامه تخصصی سپهر دانش تشکر کردن که ممنونم ازشون. خیلی پیامک هم داریم که از حضور آقای دکتر قارونی تشکر کنم. آقای دکتر خیلی متشکرم که ممنون. دوستان خیلی شما رو دوست دارن. حالا یا
منم دوستشون دارم.
شاگرد شما بودن یا اینکه به هر حال تو شبکه رادیو سلامت با توجه به سابقه و همکاری که دارید به هر حال آشنا شدن و از دانش شما بهره مند شدن. آقای دکتر خیلی صحبتاتون دلنشین بود، به خصوص در مورد اساتید و اساتیدی که داشتید و تأثیرگذار بودن.
بله.
میشه در مورد اساتیدتون بیشتر به من یادتر بگید؟
ببین غیر از مسئله علمی، مسئله اجتماعی معلم هست با داشته باشه. ببین من براتون یه مثال میزنم، من استاجر و یه انترن غریب بودم.
آقای دکتر غریب؟
بله تو غریب. بله. بعد نشسته بودیم. ببین وقتی میگم غریب، گاهی وقتا برای بعضی از افراد القاب کوچیک‌تر از اون شخصیت خودشه. یعنی مثلا شما میگین خداوند و به خداوند میگیم تو.
یعنی اینقدر خدا دیگه هر القابی بخوای بگید اون تو از همه بهتره. قریبم استاد قریب ما نشسته بودیم مریض میدونیم، یکی اومد گفت جناب دکتر من حشمت الدوله نوه معظم الدوله از این حرفا زد که من این هستم این هستم. میدونی استاد چی گفت؟ گفت شما با این همه القاب خوب دارید بفرمایید رو دو تا صندلی بشینید. ببینید یعنی میخواست بگه که هیچ وقت القاب و این شخصیت ها و اینا دلیل بر یک انسان و شخص می... خب من استاجر اون موقع یاد گرفتم که ببین وقتی میگه تره یکی اومده که من اینم بابا مینه پدرم اینه اینا مینه، استاد با یک خیلی محبت خیلی حالا که شما اینقدر بزرگ هستید رو دو تا صندلی بشینید.
بله.
این ببین چه آموزشی مثلا اینا به ما میدادن و ما هم باید این کارا رو برای بچه ها بکنیم که من که به عنوانی معلم خودم میگم که این کارو نکردم، ای کاش ما باید این کارا رو بیشتر میکردیم که نسل جوان ما بهتر بتونه به مردم رو دوست داشته باشه. باید واقعا آدم عاشق باشه. من گاهی وقتا یه جمعه در میون میرم آسایشگاه کهریزک.
بله.
که اونجا خدا رحمتش کنه دکتر حکیمزاده که اسمشو باید بیاریم. بله. کسی که با دست خالی و با چه زحمت اونجا رو درست کرد و قبرش هم همونجاست، من همیشه میرم فاتحه میخونم. ببین اینا افرادی بودن که دیگه نیستن، خیلی کمن و ما نساختیم مثل اینا رو دیگه. ما باید اینا افرادی مثل حکیمزاده، مثل غریب، مثل اینا رو میساختیم، ولی متاسفانه کمکاری ماها بوده که ما بعد از خودمون و اونا بعد خودشون مثل خودشون رو کم ساختند. خب ببینیم مثلا اون ساختمون اونجا رو همش با هدایا و همش با چیز الان اونجا نگهداری میکنن کسایی رو که پدرش و مادرش رو گذاشته بیرون.
بله.
اون اونجا میاد مثلا پذیرایی میکنن، داروشو میدن، خیرین بازار اونجا هستن که بالاخره میگرده در هر صورت. ببینید یکی از مسائلی که من فکر میکنم یه پزشک، من اتفاقا به اون خانم وهاب‌زاده گفتم که خدا رحمتش کنه، گفتم که این بچه‌هایی که دکترها که اینجا هستن یا دیوونن یا عاشقن. گفت مگه فرقی میکنه؟ گفتم آره، دیوونه نمیدونه دیوونه است ولی عاشق میدونه دیوونه است. در نتیجه ما باید کسی که وارد این رشته پزشکی میشه واقعا باید عاشق این رشته باشه، دوست داشته باشه، نه اینکه مثلا بگیم زحمت میکشه حق زمان نگیره ها. خب زحمت کشیده به اندازه عرفش و اینا حقشو میگیره، ولی آدم مریضش رو دوست داشته باشه. ببینید من خب خیلی از کارهای دیگه دارم، مثلا جزو دادگاه های شکایت های پزشکی قانونی، نظام پزشکی، جاهای مختلف هستم که به عنوان سنی و قضاوت هم و اینا منو دعوت میکنن که در موقع این شکایت ها اینا قضاوت کنم. خب بعد من میگم که عزیزم شما وقت میخواین قضاوت کنید فکر کن که این کسی که مثلا براش عارضه پزشکی رخ داده شده پدرته و پزشکی هم خودت بودی. بله. حالا ببین چقدر تو خطا کردی یا خطا نکردی، اون وقت قضاوت رو خیلی بهتر میتونی انجام بدی که کسی به کسی ظلمی چیزی وارد نشه. پس ببینید ما باید بتونیم بعد از خودمون کسایی رو تربیت کنیم که اینا خوب باشن. ببین الان خیلی از بچه‌ها هستن که تو آمریکا رئیس بخشن.
بله.
برای خودشون به جای بالا رسیدن، به من میگن که ما هنوز کلاس درس تو رو اون خاطراتی گفته اون حرفایی که زدی هنوز یادمون انجام میدیم. خب این برای من افتخاره که مثلا اون برای دنیا این باز یاد من هست و این حرفا رو میزنه، بس نشون میده من شاید تونسته باشم اثر گذاشته باشم. شاید اینه که خب بالاخره من همیشه به بچه‌ها همکارانم میگم ببینید ما میرا هستیم، ما که دائم نیستیم که، پس ما باید مثل خودمون از خودمون بهتر درست کنیم. یکی از بچه‌ها سر کلاس استادا میگفت که خب طبیعه بچه ها شیطونن، گاهی موبایل دستشونه، گاهی با هم حرف میزنن. این آقای دکتر میگفت که شما چرا حرف میزنید؟ من یواش بهش گفتم تو خوب حرف بزن که اون حرف نزنه. ببینید شما وقتی خوب سخنرانی کنی، خوب حرف کنی، خوب مطالب علمی رو بگی، اون موبایلش رو میذاره کنار، به شما گوش میکنه. تا دیده یکی داره دهن دره میکنه، صداتو بالا ببر. و من همیشه توصیه کردم به معلمین جوان، شما اقلا دو بار کتاب سعدی رو بخونید.
بله،
گلستان سعدی رو بخونید. سعدی یک معلم بوده. شما وقتی گلستان سعدی رو میخونید، چقدر در درس دادن خودت میتونی توانمند باشی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. قطعا وقتی شما اینقدر از اساتید خودتون آقای دکتر غریب و سایر اساتید در واقع قدردانی میکنید، شاگردان شما هر جای دنیا باشن قطعا از شما همین رو در واقع یاد میگیرن و الگو میگیرن. خیلی متشکرم. 0992956 تشکر کردن آقای دکتر بابت حضورتون در برنامه و روز پزشک رو هم تبریک گفتن. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. اگر موافق باشید با بخش دیگری از برنامه همراه بشیم. میخواییم یکی از پژوهش‌هایی که در حوزه پزشکی در حوزه قلب و عروق و بیماری کرونا انجام شده رو با هم بشنویم.
دستاوردهای اندیشمندان ایران زمین در رشته‌های مختلف نشان از خردورزی ایران و ایرانی دارد. در طی قرن‌ها همیشه و همیشه دستاوردهای علمی و پژوهشی سرزمینمان گواه غرور و اندیشه این سرزمین بوده است.
دکتر حقچو هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی. عرض سلام و ادب و احترام دارم به کلیه شنوندگان این برنامه. لازم میدونم زادروز حکیم ابن سینا و روز پزشک رو به کلیه همکاران عزیزم که در این روزها به شدت تحت فشار کاری در حال خدمت به بیماران کرونایی هستند تبریک بگم. این تحقیق با همکاری 17 مرکز دانشگاهی در 6 استان تهران، قم، گیلان، مازندران، اصفهان، خوزستان بر روی 2403 بیمار مبتلا به کووید 19 صورت گرفت. در این مطالعه هدف ما بررسی آریتمی‌های قلبی در مصرف کننده هیدروکسیکلورکین، آزیترومایسین، کلترا، آتازاناویر، ریتوناویر، اوسلتامیویر، فاویپیراویر و رمدسیویر بود. علت انجام این مطالعه این بود که عوارض قلبی بسیاری از این داروها ناشناخته بود. البته بعضی از این داروها مثل کلورکین قبلا میدونستیم که یک سری عوارض قلبی دارن، اما در مورد خیلی از این داروها عوارض قلبیشون کاملا ناشناخته. به همین دلیل تاثیر این داروها بر روی یک فاصله به نام فاصله کیوتی در روی نوار قلب که افزایش اون به عنوان یک زنده خطر آریتمی‌های قلبی صورت گرفت. کلیه داروهای مذکور در این مطالعه با افزایش کیوتی همراه بود. البته میزان افزایش بیشتر با کلورکین، هیدروکسیکلورکین و کلسترا خصوصا در صورت مصرف همزمان با آزیترومایسین مشاهده گردید. در این مطالعه آریتمی‌های بالقوه کشنده قلبی در 4 بیمار مصرف کننده هیدروکسیکلورکین و 5 بیمار تحت درمان با کلسترا مشاهده شد که حدود 38% بود. چه خطرناک فاصله کیوتی اما در 11 تا 18 درصد بیماران مشاهده شد. کندی خطرناک ضربان قلب هم در 4 درصد بیماران. مصرف همزمان آزیترومایسین جنس زن، سابقه نارسایی قلبی، همینطور بیماری کبدی، کلیوی، کمبود بعضی از املاح خون مثل پتاسیم و کلسیم و مصرف گروهی از داروهای قلبی خطر این آریتمی‌های قلبی را افزایش می‌داد. پیام این مطالعه این بود که کلیه داروهای مذکور با افزایش قابل توجه و برخورد خطرناک فاصله کیوتی همراه بود که این میتونه زمینه رو برای آریتمی خطرناک افزایش بده که خوشبختانه خیلی از نظر درصدی زیاد نبود. گفتم خدمتون 38% منتها با توجه به این که این داروها در حجم وسیع صورت میگیرن، به همین خاطر تعداد مطلق موارد آریتمی خطرناک در صورت عدم توجه به این عارضه میتونه زیاد باشه. و یه نکته مهم اینه که مصرف رمدسیویر که این روزها خوب جز درمانهایی هست که زیاد استفاده میشه، میتونه با عارضه کندی ضربان قلب خطرناک همراه باشه. به همین خاطر توصیه من به همکاران این هست که حتماً در صورتی که داروهایی مثل هیدروکسیکلورکین که هنوز جزء پروتکل کشوری است مصرف میشه، حتما باید بیماران قبلش نوار قلب بگیرن و بعد یک تا دو روز بعد از مصرفم تکرار بشه که از این جهت تحت نظر باشن و همینطور مراقبت‌های لازم در زمان تزریق رمدسیویر صورت بگیره، یعنی این دارو نباید در منزل تجویز بشه و حتما در مراکز درمانی و بیمارستان با پایش ضربان قلب صورت بگیره. متشکرم.
ایران، سرزمینی که در طول تاریخ علم‌آورانش گواه تاریخ بودند، مردان و زنانی که خردورزی و اندیشه نشان برتریشان در دفتر تاریخ است. درود بر همت این بلند همتان که پرچم رفیع دانش کشورمان را بر قله‌های سترگ تاریخ تا همیشه به اهتزاز درآوردند.
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت، همراه هستید. خب بخش پژوهشی رو شنیدیم که در مورد برخی از داروهایی بود که در کرونا استفاده میشه و باعث آریتمی میشه و توصیه‌ای که شده بود. در مورد کیس برنامه امشب هم حالا در مورد داروهایی که صحبت شد در گزینه‌ها داشتیم. اگر موافق باشید یک مورد داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر علی عبدالرزاق نژاد، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، طراح کیس برنامه امشب ما هستند. پرسشی که طرح کردن در مورد یک آقای 56 ساله است که به دنبال گلودرد و کمی خستگی به شما مراجعه میکنه. برای ایشان تست کووید درخواست کردید که نتیجه تست پی سی آر از نظر کووید مثبت است. در حال حاضر بیمار کمی مضطرب هست ولی علائم حیاتیش نرماله. پالسیک اکسیمتری عدد 96% رو نشون میده و پرسش این هست که نظر شما در مورد نحوه مدیریت درمانی بیمار کدام گزینه است؟ امشب پرسشمون 5 گزینه است. گزینه 1، ارجاع به واحد بستری جهت رمدسیویر 5 روزه به صورت تزریقی. گزینه 2، بیمار را تزریق میکنیم با توصیه به استفاده از داروی فاوی پیراویر 1 دوره 7 روزه به صورت خوراکی. گزینه 3، بیمار رو ترخیص میکنیم با توصیه دارویی ایورمکتین. گزینه 4، انجام سیتی اسکن قفسه سینه رو توصیه میکنیم و بر اساس اون تصمیم گیری خواهیم کرد. گزینه 5، ترخیص با توصیه به چک کردن عدد پالس اکسیمتری، درمان های حمایتی و ذکر علائم هشدار. خب دوستان عزیز، سامان پیامکی ما 30102 هست. از این طریق میتونید گزینه های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه برای ما ارسال کنید. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. امشب خیلی پیامک داریم. 0912513. تبریک گفتن خدمت همه پزشکان عزیز و حضور آقای دکتر قارونی رو خوش آمد گفتن. 0912809 همینطور نوشتن قدم جناب دکتر قارونی مبارک باشه. خیلی متشکرم. به هر حال دکتر خیلی دوستان شما رو دوست دارن به خاطر مقام استادی که دارید. 0992956 خیلی متشکرم از اظهار لطفتون. 0921317 من از پیامک ها جا موندم. به هر حال ممنونم از این که اینقدر اظهار لطف دارید خدمت همه پزشکان این مرز و بوم که واقعا در این روزها تلاش گسترده کردن و از جونشون مایه گذاشتن برای اینکه شما عزیزان، هموطنان عزیزمون سالم و تندرست باشید. خیلی ممنونم. آقای دکتر قارونی، متولد کجا هستید؟
تهران.
متولد تهران بله. هستید.
خب میدان فلسطین.
بسیار تحصیل در تهران بوده.
دبیرستان البرز بود تهرانه که دانشگاه تهرانه.
پزشکی عمومی رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دوران رزیدنتی دانشگاه تهران هم باز به استادیاری و دانشگاه
همه شاید دکتر دانشگاه علوم پزشکی تهران شد یه جورایی همه جوره چسبیدید به تهران و اون در واقع تحصیل
خواهده. من خیلی جا درس دادم بله. مثلا دانشگاه های شهید بهشتی من درس دادم، دانشگاه آزاد درس دادم، آزاد کرج موقع پزشکی داشت، هر جا شما بگید من درس دادم. ببینید من حتی کتابداری پزشکی هم درس دادم، مامایی درس دادم، هوشبری درس دادم، رشته هایی که یه شباهتی به قلب داشت، نرسینگ، من کل نرس های سیسیوی شاید بگم ایران و قریب 70% رو من درس دادم بهشون. الان کتاب اطلس من تو پیش خودشون هست که آریتمیا رو توش نگاه میکنن میبینن. پس ببینید الان وقتی که زادم معلم شد فقط صرفا نبای یه رشته تخصص خودش، یعنی من یه تونسته باشم یه نرس خوب تربیت کنم، یک مامای خوب در رشته خودش که بتونه قلب و تشخیص بده، یا یک دکتر هوشبری که بتونه آریتمی رو بخونه قشنگ، بتونه به بیمارش برسه و اینا، اینا همه هست، تنها یه رشته خاص نیست. من شاید همه دانشگاه ها هست دادم. مثلا زمان جنگ یکی از کارا بود که ما میرفتیم به عنوان دکتر پروازی میرفتیم فیزیوپاتولوژی مثلا زاهدان، فیزیوپاتولوژی همدان، فیزیوپاتولوژی شهرهای مختلف که دانشگاهشون کرمانشاه که مثلا جنگ بود بلد. که من یادمه که حتی بچه های دانشگاه کرمانشاه رو آوردن به دانشگاه شهید بهشتی، اونجا ما بهشون از دانشگاه تهران درس میدادیم که الان خیلی از اونا استاد شدند در زمان جنگ، اینا میومدن تهران درس میخوندن. پس بنابراین در واقع تمش تهران نیست، من جای مختلف درس دادم و در رشته های مختلف که اینا هست. مثلا کتابداری پزشکی، مثلا آدم فکر کنه خب مثلا دو تا قاضی مدخل قلب به کتابداری پزشکی چی؟ یعنی طوری ما درس میدادیم که اون کتابدار مسئول پزشکی بدونه که چه قسمتی رو باید بهتر رعایت کنه و بلد باشه و بدونه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد اون پژوهشی که دقایقی پخش شد چه نظری دارید و در خصوص کرونا و حالا داروهایی که استفاده میشه آریتمی میدن؟
خب ببینید همونطور که آقای جناب استاد گفتن اکثر آریتمیاشون کیوتی طولانیه بله. مثلا باعث میشه خوشبختان همه پزشکن دیگه، افراد بله. عادی نیستن. کیوتی که طولانی شد ما به دو صورت آریتمی میکنیم، یا کیوتیمون کوتاست یا کیوتی طولانیه که اکشن پوتنشیل یعنی پتانسیل عمل ما اگر طولانی بشه ما آریتمی پیدا میکنیم. و خب ببینیم ما با دشمنی در تماسیم که هنوز خوب نمیشناسیمش و تمام این داروهایی که گفتن داروی ضد ویروس هپاتیته و گاهی وقتا هم تو ازم هست مصرف میشه. خب ما چون با این ویروس در تماسیم نمیدونیم چیه، اینا رو به کار میبریم. اما ببینید این ویروس یک همه کاره است، تو هر کس یه جور، مثلا تو یکی فقط اسهال میده
بله،
تو یکی بویایی از بین میره، تو یکی میبینی سلفه زیاد میشه، تو یکی میبینی ریش زود گرفتار میشه. در نتیجه ببین علت مرگ چیه؟ اینه که ریه تصفیه بدن رو به عهده داره. وقتی که ریه درگیر شد و توش لخته درست شد شبیه آمبولیای متعدد، شما در این ویروس مثل این که مریض 10 تا آمبولی کرده، ریز 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 ترومبوز و لخته داره، خب در نتیجه ساچورشن ما میفته پایین، ساچورشن ما میفته زیر 90، میفته زیر 85 80 که اینجا خطرناکه دیگه، چون قلب ما که به همه جا خون میرسونه خودش به فراوانی نیاز به اکسیژن داره. 5% اکسیژن کل بدن صرف خود قلب میشه. خب حالا وقتی ریه نتونست این اکسیژن رو آماده کنه قلب درگیر میشه و علت مرگ هم ایست قلبیه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه آریتمی ایجاد کرده، اکسیژن نرسیده، هایپوکسی شده و باعث مرگ شده. این داروها رو ما در مراحلی میدیم که بیمار در واقع در مراحل اندستیجه و بیش از 50% یا 60% ریش گرفتار شده. با 10% 15% سعی میکنیم این داروها رو به کار نبریم و داروهای خیلی معمولی به نظر من ویتامین دی و زینک خیلی خوبه اگر اکثر ایرانی ها ویتامین دیشون کمه و حتما ویتامین دیشون رو کنترل کنن، کامل کنن. زینک هم کمک میکنه. خب حرفایی که استاد زدن کاملا صحیحه، ولی